چشم‌انداز.
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای ویهنتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، سروران گرامی، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های چشم‌انداز میپردازه به سیاست های کلان سلامت. برنامه های مدیریت پسماند در دنیا و کشور ما چه ویژگی هایی داره، تفاوت‌هاش و مشکلات فعلی زیست محیطی، آنچه که به خصوص در استانهای شمالی کشور شرایط رو برای برخی از مناطق و سکونتگاه ها دشوار کرده از نظر زیست، موضوع مورد نظر این برنامه ماست. مدیریت پسماند در این برنامه چشم‌انداز.
قوانین جدید در مسیر مدیریت بهینه پسماندهای شهری در کشور. در هشتمین نشست تخصصی مدیریت پسماند کلان شهرهای کشور که در شیراز برگزار شد، مدیر کل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از مصوبه‌های جدید قانونی برای بکارگیری بخش خصوصی به جای پیمانکاری در حوزه مدیریت پسماند خبر داد.
یکی از مواد این قانون درش اومده که کلیه فعالین حوزه مدیریت پسماند در کل این چرخه، در جمع‌آوری، چه در جمع‌آوری هستن، چه در حمل و نقل هستن، چه در پردازش و کمپوست و کل فرآیند، حالا زباله‌سوزی، هر موضوعی در پسماند هستن، ما پسماندیاتن.
موضوع تفکیک از مبدأ محور دیگر بندهای قانونی جدید بود. به گفته دکتر رازی، در حال حاضر در کشور تنها 10% تفکیک زباله در مبدأ انجام می شود. این در حالی است که این عدد در برنامه ششم توسعه 30% تعریف شده است. راندمانی که برای دستیابی به آن هم مصوبات قانونی جدید در راه است.
تمامی وارد کنندگان، تمامی تولید کنندگانی که دارای پسماند قابل بازیافت هستند، موظف و مکلفند که اون پسماند خودشون رو بازیافت کنن. در غیر این صورت ارزش 1/1000 کالای خودشون رو باید در اختیار وزارت کشور قرار بدن تا وزارت کشور از محل این عایدات نسبت به تبدیل پسماند به مواد و انرژی اقدام کنه.
به کارگیری تکنولوژی و فناوری‌های نوین شرکت‌های دانش بنیان برای مدیریت پسماند محور دیگر این نشست تخصصی بود. به گفته دکتر طهوری، مشاور وزیر کشور در امور فناوری، در حال حاضر 23 نیاز فناورانه در بخش مدیریت پسماند کشور نیازسنجی شده که در حال پیگیری برای صنعتی شدن است.
تا اینا صنعتی بشن یکی دو سالی احتمالاً طول می‌کشه اینا بیان به کمک و بتونن راندمان کار پردازش پسماند در ایران رو و همینچنین بازگشت سرمایه گذاری در این حوزه رو ارتقا بدن.
این نشست علاوه بر اصلاح قوانین مدیریت پسماند و طرح چالش‌های موجود در کلان شهرهای چون شیراز، دو دستور کار دیگر هم داشت.
تصویب آیین‌نامه واگذاری جمع‌آوری هوشمند پسماندهای خشک هست در کشور و بحث در حقیقت اصلاح دستورالعمل‌های سگ‌های ولگرد هست.
در این نشست 10 کلان شهر کشور حضور دارند.
این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر حسین حیدریان. ایشون معاون پردازش و دفع پسماند در شهرداری تهران هستن. جناب دکتر حیدریان سلام به شما.
سلام، وقت بخیر، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم، خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم آقای دکتر حیدریان. موضوع ما مدیریت پسماند هست. البته شیوه های دفع پسماند شیوه های متعددی هست، شیوه هایی که این روزها جدیدتر شده، بروزتر شده. متاسفانه ما کل کشور رو که مروری میکنیم به خصوص استانهای شمالی میبینیم وضعیت بسیار ناگواریه، به شکلی که روی زندگی مردم الان اثر مستقیمش کاملا مشخص و آشکاره. اما بفرمایید که اصولاً دفع پسماند از یک شیوه کلی و دستورالعمل کلی در کشور تبعیت میکنه یا اینکه استانهای مختلف، شهرهای مختلف اینها بر خودشون برنامه‌ریزی مستقلی دارن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی تکنولوژی ممکن است روش‌های مختلفی استفاده کنه برای دفع پسماند. اما چیزی که هست، میشه گفت که اولویت در مدیریت پسماند تمرکز روی مباحث کاهش تولید پسماند و بازیافت هستش و هر کشوری توی این بخش خصوصا در مبدا تولید موفق‌تر باشه، قطعا در مدیریت پسماند جلوتر خواهد بود. در کشور خودمون هم مثل خیلی از کشورهای دنیا از پردازش بیولوژیک و مکانیکال پسماند استفاده میشه به اضافه دفن، که در خیلی از کشورهای دنیا هم استفاده میشه. بعضا در کشورهای اروپایی، امریکا و یا ژاپن و یا حتی چین استراتژی‌های تولید انرژی از پسماند توسعه بیشتری پیدا کرده و باعث شده که دفن رو به حداقل برسونن. ما در حال حاضر در شهر تهران هم تلفیقی از این روش‌ها رو داریم استفاده می‌کنیم، پردازش مکانیکال و بیولوژیکال پسماندهای شهری به اضافه یک واحد زباله‌سوز هم در حال بهره برداری هستش که تولید 3 مگاوات ساعت از 200 تن زباله داره انجام میشه، به اضافه حالا مباحث تصفیه شیرابه، دفن و مراقبت های پس از دفن.
بله، راجب این شیوه ها هم یه مقداری برای شنوندگان عزیز ما توضیح میدید. اصولا ما الان به عنوان مثال هاشم چون تهران تشریف دارید، حجم زباله تولیدی در تهران رو در مقایسه با کل کشور چقدر هست آقای دکتر؟
تقریبا در کشور روزانه چیزی حدود 55,000 تن پسماند تولید میشه که در حال حاضر در تهران یه چیزی حدود 6,000 تن در روز تولید میشه که یه چیزی حدود 800 تا 1000 تنش در مبدا حالا به روش‌های مختلف جداسازی میشه و 5000 تا 5200-300 تن به مقصد پسماندهای شهر تهران که همون مجتمع آرادکوه هستش منتقل میشه و اونجا هم تحت به اصطلاح اقدامات پردازش و دفع قرار میگیره.
چند درصد از این میزان تولید، یعنی 6000 تنی که خود تهران تولید زباله ما داریم، چند درصدش دفع میشه؟
در حال حاضر چیزی حدود 55 درصدش دفع میشه. بله. که این عدد متوسطش در کشور بالای 65 درصد.
نیمی دیگر میره تو فرایند پردازش مکانیکال و
بیولوژیکال.
بله.
در حقیقت پسماندهای شهری در تهران حدود 60 درصدش پسماند عالی هستش، این وارد پروسه تولید کمپوست میشه و به اصطلاح بازیافت مواد رو به صورت تولید کمپوست داریم. در مجموع شهر تهران چیز حدود 15 درصد از پسماندهای خشک بازیافت میشن و مابقی هم دفع میشه.
بله، 15 درصد پسماند خشکی که بازیافت میشه مجموع اون پسماندهای پلاستیکی و کاغذ و ایناست؟
بله، همه پسماندهای قابل بازیافت ارزشمند از انواع پلاستیک ها، فلزات، شیشه و به اصطلاح همون انواع پلاستیک های مختلف سبک و سنگین.
بله، یعنی این تفکیکی که الان اتفاق میفته یا حتی زباله گردی که اتفاق میفته، به هر شکل این تفکیک، این پسماندهایی که از نظر اقتصادی ارزش سرمایه گذاری داره و ارزش استفاده مجدد داره، فقط 15 درصد حجم پسماند رو تشکیل میده؟
خیر، میشه گفت تا حدود 30 درصد پسماند قابل بازیافت هستش که عوامل مختلفی مثل شرایط به اصطلاح بازار پسماند قابل بازیافت، یعنی اون شرایط اقتصادی تعیین میکنه که چه موادی میتونه جداسازی و بازیافت بشه و حتی تکنولوژی که استفاده میشه و میزان مشارکت مردم میتونه این درصد رو به حدود 30 درصد پسماند قابل بازیافت خشک افزایش بده.
یعنی ظرفیتش تا 30 درصد است ولی الان 15 درصد استفاده میشه. بعد شما بله. اشاره کردین گفتین 60 درصد پسماند با مواد عالی ما هم میره برای تهیه کمپوست. به این ترتیب چجوری میشه که نیمیش دفن میشه؟
عرض کنم خدمت شما 55% طی فرایندهای پردازش پسماندهای عالی هستند که وارد پروسه تولید کمپوست میشن، که از این مقدار چیزی حدود 40% کمپوست در کیفیت‌های مختلف تولید میشه و مابقی اون هم ریجکت حاصل از این فرایند هستش که اون هم دفع میشه.
بله دفع میشه. حالا این اگه مقایسه بکنید با سالهای گذشته چقدر میزان دفن رو کاهش پیدا کرده و این حالا استفاده مجدد چه در قالب تولید کمپوست چه استفاده که از پسماندهای خشک میشه، چقدر وضعیت بهتر شده نسبت به قبل و چقدر میزان دفن رو کم کرده؟
بله ما دهه 80 یه چیزی حدود 7500 تن زباله در سطح شهر تهران تولید میشد که این عدد خب الان کاهش پیدا کرده. به تدریج ما واحدهای پردازشمون تکمیل شدن و اگه شما اوایل دهه 80 رو در نظر بگیریم که تقریبا میشه گفت بالای 90% پسماندها دفن می‌شدن و به تدریج که این واحدهای پردازش شکل گرفتن ما دیگه تقریبا میشه گفت از 8 تا 10 سال گذشته دیگه دفن مستقیمی رو نداشتیم و پس از پردازش ریجکت حاصل از پردازش دفن میشه.
بله.
به تمام چیزی 40% تا 42% هستش.
بله. در ادامه من بیشتر با شما پرسش مطرح خواهم کرد آقای دکتر هیدریان، زن سپاس از اینکه همراهیتون رو داریم و اجازه بدید که باز در مورد مدیریت پسماند بیشتر از شما بپرسیم، حتی در مورد پسماندهای عفونی، پسماندهای خاص و ویژه، ببینیم که شرایط مدیریتش به چه شکله و اگر هم بشه مقایسه بکنیم استان تهران و سایر استان رو یا حتی شهر تهران رو و نحوه مدیریت پسماند رو در مقایسه با سایر استان ها خالی از لطف نیست. اجازه بدید که خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم این برنامه چشم انداز هست و این برنامه از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه و موضوع این برنامه رو اختصاص دادیم به یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت که بحث پسماند هست و مدیریت دفع پسماند.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
ادامه یک گفتگو رو پی میگیریم در حضور آقای دکتر حسین هیدریان، معاون پردازش و دفع پسماند شهرداری تهران. جناب دکتر هیدریان، اگه مقایسه بفرمایید، نمیدونم میشه این مقایسه رو الان ما از زبان شما بشنویم، مثلا استانهای شمالی کشور یا حتی ممکنه سایر استانها امکان استفاده از شیوه دفن پسماند نباشه، یه توضیحی میدید میشه مطرح کرد یا صرفا ما باید در مورد تهران میتونیم از شما اطلاعات کسب بکنیم؟
خواهش میکنم. تقریبا میشه گفت فضای جغرافیایی و اقلیمی که در استانهای شمالی ما حاکم هستش میشه مقایسهش کرد با کشورهایی مثل ژاپن و یا کشورهای اروپایی که میزان بارندگی بالایی دارن و سطح آب زیرزمینی بالایی دارن. اونها به دلیل اینکه زمین کمی رو برای دفن دارن، خب استراتژی تولید انرژی از پسماند رو انتخاب کردن. یکی از مزایای مهم این استراتژی اینه که شما پسماند رو میتونید بعد از اصطلاح تبدیل به انرژی شدن به لحاظ وزنی تا حدود 90% کاهش بدید و به لحاظ حجمی تا 80% میتونید حجم پسماند خروجی زباله سوزها رو کاهش بدید. خب این خیلی اتفاق بزرگیه برای ذخیره سازی اون اراضی که برای دفن استفاده میشه. مضافا اینکه خب انرژی هم
توسعه پیدا نکرده تو کشور ما.
یکی اینی که گران قیمت هستش، پرهزینه هستش،
یعنی سرمایه گذاری هزینه بریه،
سرمایه گذاری اولیه بالایی داره. یکی هم به لحاظ فنی هنوز توی کشور ما توسعه پیدا نکرده و ما برای احداث این زباله سوزها نیاز به اصطلاح شرکت‌های خارجی داریم. خب با شرایط تحریمی هم که وجود داره متاسفانه این هم یه عاملی شده که نشه از توان شرکت‌های خارجی استفاده کرد.
بله، اصولا همین شیوهی که گفتین برای تولید انرژی، اینا همین بحث نیاز به سرمایه گذاری با سرمایه هنگفت داره و البته کارشناسی که باید از ظرفیت کارشناسی خارجی استفاده بشه.
بله، البته یه روش جایگزینی هم هستش که تولید سوخت‌های مشتق از پسماند به نام RDF رو داریم که در کشورهای اروپایی هم استفاده میشه و به اصطلاح زباله بعد از این رطوبت‌گیری و خالص‌سازی به عنوان سوخت در فرزند صنایع سیمان میتونه جایگزین گاز طبیعی بشه که هم بشه انرژی صنایع سیمان رو تامین کرد و هم بتونیم حجم پسماند رو کاهش بدیم برای دفع، که این هم خوشبختانه به تازگی در سازمان حفاظت محیط زیست این حرکت شروع شده و قرار اولین کارخانه تولید RDF رو در تهران انشاءالله شاهد باشیم. اخیراً جلسات زیادی برگزار شده و با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری هم در حال پیگیری هستش که به زودی اولین کارخانه تولید RDF رو از پسماندهای شهری در مجتمع آرادکوه داشته باشیم.
سرمایه‌گذاریش بخش دولتیه؟
بخشش رو معاونت علمی قراره کمک بکنه و بخشش هم سرمایه‌گذار داخلی.
سرمایه‌گذار داخلی؟
بله.
یعنی خصوصی و داخلی؟
بله بله.
بله. خب واقعا امکان توسعش تا چه حد هست؟ مخصوصا برای استانهای شمالی کشور. من خاطرم مثل سفری رو اخیراً داشتیم، واقعا یه منطقه وارد بزرگراه رشت قزوین که میخواییم بشیم به قدری بوی اون پسماندهایی که تو منطقه سراوان رها میشه و خب مردم هم نسبت بهش معترض بودن چندی پیش، که البته ما شنیدیم و دیدیم در خبرها که از سوی مسئول اجرایی امید برای بهبود شرایط منطقه با برنامه اجرایی که در دست دارن فراهم شده. اما میخواستم ببینم که به حال الان استفاده از چنین شیوه هایی، شما فرمودی اولین واحد قرار هست که در تهران شروع به کار بکنه، بله. استانهای شمالی به چه ترتیبه؟ شما با خبر هستی؟
بله بله. ببینید این شرایط که ما داریم خصوصا توی استانهای شمالی حاصل یک عقب ماندگی و اینکه در اولویت نبودن شاید چند دهه باشه. خب ما دیر به این سمت حرکت کردیم. حالا یه فرایند و یه به اصطلاح تکنولوژی مثل تولید RDF میتونه پسماندهای خشک غیر قابل بازیافت که ارزش حرارتی دارن و شاید تا حدود 30-40% ترکیب پسماند رو شامل میشن، اینها رو بشود با این روش مدیریت کرد. ولی بخش عمده پسماندهای ما غیر از تهران، حالا خصوصا شهرهای شمالی، پسماندهای عالی هستند. باید با روش های بیولوژیک اینها رو پردازش و امها کرد. حالا از تولید بیوگاز تو سامانه های هاضم و یا تولید کمپوست میشه این مهم محقق بشه، که خب میگم چون تو اولویت نبودن بایستی از الان به بعد با سرعت بیشتری و توجه بیشتری به این نو پسماندها جلو بریم و بتونیم سامانه های هاضم و یا سایت های تولید کمپوست رو گسترش بدیم در شمال کشور و اون بخش غیر عالی که داره از شهرتی هم هستش بتونیم با زباله سوزی و یا تولید RDF مدیریت بکنیم. در مجموع کار پیچیده ای نیست و فقط یه مقدار نیاز به توجه برنامه ریزی داره. طرح‌های جامع مدیریت پسماندی هم که الان توسط سازمان شهرداری ها برای استانهای شمالی و بقیه شهرهای کشور هم تدوین شده میتونه به اصطلاح نقشه راه مطمئنی رو برای انشاءالله سالهای آینده برای ما ترسیم کنه.
بله، یعنی میتونیم بگیم که در واقع مورد غفلت واقع شده تو این سالها.
دقیقاً.
و اینجا دیگه بحث اصلا تحریم ها نبوده، بحث حالا این که توان داخلی براش نداشته باشیم نبوده، فقط یه همتی میخواسته، توجه مسئولین رو میخواسته دیگه.
در حقیقت میتونم بگم تأمین اعتبارات لازم برای شهرداری ها. اگه این اعتبارات توسط دولت تأمین بشه قطعا دستیافتنیه و حتی توی کوتاه مدت.
بله. حالا واقعیتش این که بعد از این که حالا ما این رهاسازی رو مثلا تو استان شمالی کشور داشتیم، جمع کردن این آسیب ناشی از اون، مثلا ورود شیرابه ها مخصوصا اونجا چون سطح آب زیرزمینی بالاست، گاه و بیگاه ما میشنویم مثلا مسمومیت های با علائم گوارشی در منطقه ایجاد میشه. مثلا من یادمه در کلاردش با یه تناوبی ما این مسمومیت رو داشتیم و این نگرانی هست که نکند این آلودگی ها، این شیرابه ها وارد آبهای زیرزمینی شده باشه و آلودگی هایی رو در منطقه ایجاد بکنه که اجتناب ناپذیره. و به هر حال اینا مسائلیه که کاملا از نظر مدیریت شهری مشخصه، مخصوصا مدیریتی که از مردم بومی منطقه انتخاب میشه، حالا چه در استان گیلان چه در مازندران، چون شرایط آب و هوایی شرایط خاصیه و ما محدودیت وسعت جنگل رو هم داریم در منطقه و اصلا در کل کشور، ما همون خطه سبز رو داریم میگه، چرا یه همچین اختصاص منابع اتفاق نمیفته به عنوان اولویت؟
خب ببینید، کمبود اعتبارات میشه گفت در تمام کشور تو این قضیه مشهود هستش. خب شهرداری ها تمرکز بیشتری روی فعالیت های جاری و نگهداشت دارن و حتی فعالیت های عمرانی که شاید نمود بیشتری برای پرزنت اون شهردار محترم و یا اون معاون شهردار محترم وجود داره. یعنی فرضاً منی که مدیر میشم بیشتر توجه دارم که با یک عملیاتی که روی زمین اتفاق میفته و نمود بیشتری داره خودم رو بیشتر معرفی بکنم، ولی واقعاً باید کار کالبدی و کار محتوایی خیلی ارزشمندی توی ذهن مدیران ما اتفاق بیفته که این اولویت پسمان رو در ذهنشون شکل بگیره و اون اعتباراتی که وجود داره و مورد نیاز هستش ببرن سمت مسئله مثل پسمان که میتونه محیط زیست ما رو برای نسل‌های آینده واقعا برامون نگه داره. اگر این مدیریت هر چقدر دیرتر اتفاق بیفته و این هزینه هر چقدر دیرتر انجام بشه، هم باعث افزایش هزینه ها میشه و هم اون آسیبی رو که وارد محیط زیست میکنه دیگه نمیشه به عقب برگردوندش.
بله، و خیلی کوتاه در 2 دقیقه اگر که مطلبی هست راجع به وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی نسبت به چند سال گذشته، الان شرایطی چگونه میبینید؟
من تهران رو براتون مثال بزنم که
بله،
تقریبا قبل از پاندمی کرونا یه چیزی حدود 80 تن در روز ما تولید پسماندهای عفونی رو داشتیم در بیمارستان ها که بعد از همه‌گیری کرونا این عدد به 120 تن در روز رسید. ما در تهران ناوگان جمع‌آوری جداگانه‌ای رو برای این کار اختصاص دادیم که مجهز به حالا سنسورهای ریزش شیرابه و یا مکانیاب هستن که کاملا باید فعالیت اون ماشین‌ها کنترل بشه از زمان بارگیری تا زمان تخلیه، و در مقصد این پسماندها با روش دفن در سلول‌های دفن بهداشتی که کاملا ایزوله شدن و بستر و دیواره‌های این سلول‌های دفن غیر قابل نفوذ هستش و استفاده از 2 مرحله پوشش با آهک برای ضد عفونی و خاک برای جلوگیری از حالا انتشار این آلودگی‌ها داریم. در دنیا علاوه بر اینکه در محل اینها رو کم خطر می‌کنن، حالا با روش‌های مختلفی مثل تجهیزات ضد عفونی کننده و به صورت مکمل از زباله سوزها هم استفاده میشه که کاملا تقریبا میشه گفت به صورت کامل این خطر از بین بره. خب توی کشور ما هم اون تجهیزات ضد عفونی کننده توی بیمارستان ها خیلی کارایی بالایی ندارن و هم دسترسی به این زباله سوزها سخت شده که باز هم اتفاقاتی توی این چند ماه گذشته رخ داده و صحبت‌های زیادی با وزارت بهداشت شده از طرف وزارت کشور که انشاءالله بتونیم این تکنولوژی‌ها رو در همه شهرداری‌ها داشته باشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب دکتر هیدریان برای امکان فراهم کردن این گفتگو با شنوندگان عزیزمون در رادیو سلامت و سپاسگزارم شما. خدا نگهدارتون. گفتگو بنده رو شنیدید در این برنامه چشم‌انداز درباره مدیریت پسماند که واقعا به گوشه‌ای از مسائل موجود فقط اشاره شد، آقای دکتر حسین هیدریان، معاون پردازش و دفع پسماند شهرداری تهران، امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردن و سپاسگزارم که تا این لحظه شما عزیز شنونده هم همراه ما بودید. ممنون از شما. خدا نگهدار. Thank you.
آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا، چرا؟ نوش داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ چرا شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر را قیامت می روی تنها، چرا این سفر را قیامت می روی تنها، چرا؟
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. کافه خبر.